به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته سلام میگویم. در پی دیدار عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تهران، وزیر خارجه امارات عربی متحده نیز با مقامات ایرانی در تهران دیدن کرد. آن سوتر پیامدهای حمله نظامی به قلمرو سوریه در محافل سیاسی منطقه مورد بحث است. سوریه میگوید هلیکوپترهای آمریکایی در این حمله شرکت داشتند. واکنش واشنگتن در برابر این ادعای سوریه هنوز ابراز نشده است. با این همه یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس هدف از این حمله را رهبر شاخه القاعده در منطقه دانست که به گفته وی اعزام کننده بسیاری از تروریست ها به عراق بوده است. همزمان مذاکرات میان مسئولان آمریکایی و عراقی در مورد پیمان امنیتی بغداد واشنگتن ادامه دارد. حکومت اسلامی انقلابی ایران با این پیمان مخالف است. در عرصه داخلی ایران بر اساس خبرهای منتشر شده گروهی از بازاریان تهران و چند شهر دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازارهای تهران، تبریز، اصفهان و چند شهر دیگر در اعتراض به افزایش مالیات و آنچه که کارشناسان ناتوانی دولت در حل مسائل اقتصادی می نامند ناآرام است و مأموران دولتی در تهران و چند شهر دیگر مانع از شرکت جوانان در مراسم برگزاری گرامی داشت کوروش کبیر شدند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه برنامه یک گزارش تلفنی از تهران خواهیم داشت درباره مراسم بزرگداشت کوروش کبیر. در پی آن تفسیر مهمانان برنامه را در این باره نیز جویا خواهیم شد. تا لحظات دیگر. سلام به شما آقای دکتر نوری‌زاده، من و آقای سازگارا و همکاران دیگه در استودیو 47 از واشنگتن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا، همکاران عزیز که در صدای آمریکا هستن، و پیام و سلام و درودی به فرزندان کوروش در خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده، از منطقه شروع کنیم که باز هم در ارتباط با ایران. وزیر خارجه امارات به تهران رفته در پی دیدار آقای العطیه و دیدیم که آقای لاریجانی هم به امارات رفته بود و فرستادگانی هم به کشورهای دیگه عرب،
بحرین،
ببخشید، به بحرین. ممنون. این سیاست جدیدی است، فعال شدن تهران، سیاست تهران در منطقه. هدف چی؟ از تفسیرهای خیلی زیادی بود در این مورد، چه هدفی هست؟ آیا پیامهای رد و بدل میشه؟ پیامهای فرستاده میشه برای کشورهای خارج از منطقه اونطور که برخی از مفسرین و گزارشگران گفتن، یا خیر دید و بازدیدهای معمولی دیپلماتیکی است؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایالات متحده رو متهم میکنه که با تصویر نادرستی ارائه کردن از جمهوری اسلامی نزد همسایگانش بران است که بین دو سوی خلیج فارس آشوب ایجاد بکنه، روابط رو در حالت تشویش نگاه دارد و به سوء زن دامن بزنه. اما به اعتقاد من آن کس که موجد این سوء زن و این ناامنی است خود جمهوری اسلامی است. از همان آغازی که پرچم اسلام ناب انقلابی ولایتی در ایران بالا رفت، این آقایون بدون اینکه به مرزها احترامی بگذارد در صدد صدور انقلاب بودند. زمانی که خانم سودابه صدیفی، همسر آقای غضنفرپور، دوست آقای بنی‌صدر، مدیر کل دفتر سازمانهای رهایی بخش در وزارت خارجه شدن، شعار صدور انقلاب شکل شیکتری داشت، بعدن که رفت در سپاه آقای مهدی هاشمی گرفت شکل خونخوارتر و شکل واقعی خودش رو گرفت. و اینا از همون اول شروع کردن سازمان‌های نیست در جهان، سازمان آزادی بخش فتانی که می‌خواست تایلند رو مسلمان کنه، و سازمان‌های آزادی بخشی که جزایر کومورو و مورو و جزایر قمر، اینا رو همه رو آوردن بهشون پول دادن و به جان دولت‌هاشون انداختن. و همینجوری ادامه پیدا کرد سازمان آزادی بخش جزیره العرب، سازمان آزادی بخش بحرین که آقای مدرسی رهبریشو به عهده داشت، و از این قبیل سازمان‌ها فراوون. بعد از مرگ آقای خمینی در دوران سازندگی آقای رفسنجانی کم و بیش اومد این سیاست‌ها رو نه اینکه کنار بگذاره، اینا رو یه مقدار پرده پوشتر یا پرده نشین‌تر کرد، پرده پوش آمد نگار، و همین کمک‌ها میشد، ارتباطات بود متا پنهانی. اما بعد از این که در دوران آقای خاتمی روابط با سعودی‌ها بهبودی اساسی پیدا کرد، با کشورهای حاشیه خلیج فارس از در دوستی در آمدن، رفت و آمدها در سطح بسیار بالا آغاز شد، طبیعتاً باید اینا دست از این بازی‌ها بر می‌داشتن. کار به آنجا رسید که با سعودی‌ها پیمان امنیتی امضا کردند و با کویت پیمان نیم امنیتی. اما چه فایده که سعودی‌ها بعد کشف کردند آقای سیف العدل تروریست با پسر بن لادن از تهران فرمان حمله خبر رو صادر کردند. بنابراین بی‌اعتمادی اگر وجود داره، آمریکا باعثش تشت خودشون شدن. همین چند روز قبل معاون سپاه آمد اعلام کرد که بله، ما خودکفا شدیم و الان آمادگی داریم به ارتش‌های رهایی بخش در منطقه کمک کنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما می‌خوایم آشوب در یمن به حوثی‌ها کمک کنیم، می‌خوایم در عربستان شیعه ها رو به جون ملت بندازیم، در کویت می‌خوایم جنگ شیعه سنی را بندازیم، در بحرین می‌خوایم یه عده آدمی رو که تربیت کردیم بفرستیم اونجا آشوب ایجاد کنه. اینه که بی‌اعتمادن به جمهوری اسلامی. و حالا بعد از همه این بازی‌ها، بعد از اینکه آقای محمدی معاون آقای متکی وزیر خارجه اعلام کرده نظام‌های سلطنتی در منطقه در حال زوال و سقوطن، و بعد از آن که ناگهان آقای حسین شریعت مداری بازجوی سابق وزارت اطلاعات، نماینده ولی فقیه و مدیر کیهان به یاد آوردن سرزمینی هم به نام بحرین روزی مال ما بوده، که البته اون روزی که ماها ادعا میکردیم در مورد بحرین آقایون این رو کفر میدونستن و بلاد اسلام رو میگفتن یکی هم. به هر حال الان اینا دیدن انتخابات آمریکا داره انجام میشه، چه اوباما بیاد چه مککین فرقی نمیکنه، سیاست منطقه آمریکا در جهت مقابله با جمهوری اسلامی است. میگوین از این 6 ماه اول بی‌نظم و ترتیبی در آمریکا استفاده کنیم، شاید بتوانیم با عرب‌های آن سوی خلیج فارس داد و ستدی بکنیم. حالا که دبی هم بانکاش دیگه به ما پول نمیده، آقای حسینی عضو اتاق بازرگانی میگوید از 12 بانک 2 تا به زور با بهره‌های بالا با ما کار میکنن، بیایم شاید از این نمد کلاهی برای خود بدوزیم، عرب‌های خلیج فارس و از احمدی نژاد وحشتشون رو بریزیم، بگیم آقا اگر اینجا لولو خورخوره هست برای ترساندن اسرائیل و هموطنان خودمونه، نگران نباشید، ما با شما دوستیم. نمونش این که با وزیر خارجه امارات دست در گردن میایم، اسمی هم از جزایر نمیاریم و هیچ مسئله.
آقای نوریزاد خیلی کوتاه بفهمید، اشاره کردید که از بی‌نظمی 6 ماه در آمریکا، این تصوریه که در تهران وجود داره، یعنی این تصور بر این اساسه که در این 6 ماه کسی واقعا اینطوره؟ کسی
ببینید جناب چالنگی، بعضی وقتا برداشته حرفای ما، چقدر خوشحالم شما این توضیح رو میدید. من وقتی میگویم بی‌نظمی رو، اونا میگن که معتقدن آمریکا 2 سال دیگه تمومه، اونا میگن، آقای خامنه‌ای میگه که معتقد است پایان کمونیسم رو دیدیم در دوران ولی فقیه اول، حالا در دوران ولی فقیه ثانی پایان دموکراسی رو میبینیم. نخ بی‌نظمی وجود نداره، اتفاقا در کشورهای دموکراتیک اون زیربنا، اون اساس ساختار سر جاشه، و یک گروه که میرن، یک گروه جدید که میان، در واقع اون سیاست‌های بنیادین ادامه داره. اما در جمهوری ولایت فقیه چنین تصوری دارن، و چون در جمع خودشون وقتی رئیس جمهور میاد 1.5 سال طول میکشه تا همه برن و آدم ها عوض شن، فکر میکنن آمریکا هم اینجوریه.
بله بله.
من اینو توضیح دادم که
برای برخی بینندگان سوءتفاهمی نباشه که بله سپاسگزار هستم. خوش اومدید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای سازگارل، همونطور که اشاره کردن این سفرها برای جلب اعتماد کشورهای منطقه است، یه مقدار یا تلاشش به هر شکل. اما همزمان این صحبت ها میکنن مسئولان ایران، مسئولان نظامی هم. آقای حبیب‌الله سیاری از فرمانداران نیروی دریایی بار دیگه گفته که ما قادر هستیم جریان نفت رو از خلیج فارس مسدود کنیم. درسته، این توانایی وجود داره، پرسش اول اینه، و اگرم وجود داره بیانش در این شرایط های کشورهای عرب حق ندارن تلقی کنن، این یک تهدیدیه برای اونها.
بله قطعا حرف بیخردانه یه، کمون که همجور که دکتر نوری‌زاده هم گفتن، حرف آقای حسین حمدانی معاون بسیج سپاه هم که گفته بود ما به ارتش‌های آزادی بخش منطقه میتونیم کمک بکنیم، بلا فاصله بازتاب داشت و به فاصله چند ساعت از روی همه خبرگزاری های ایران برش داشتن این حرف رو و پس گرفتن. ولی خب خوشبختانه متاسفانه عصر اینترنته و شما بگذارید روی یک سایتی دیگه بعدنم بردارید فایده نداره. اینجور اظهار نظرها بیشتر آقای چالنگی ناشی از به نظر من ندونم کاری و از این دعای به اصطلاح علی گلابیه که مقامات نظامی ما هر از چندگاهی میان. مثلا تنگه هرمز یک بار زمان جنگ بررسی شد توسط فرماندهان وقت نیروهای نظامی ایران که اگر لازم شد همون موقع فرماندهان نظامی سپاه و ارتش به این نتیجه رسیدن که ما حد اکثر اگر همه بدنومی های سیاسی و بدبختی هاش هم تحمل بکنیم 24 ساعت قادر هستیم تنگه 40 کیلومتری یا در کوتاه ترین جاش 36 کیلومتری عرض تنگه هرمز رو ببندیم. من اینجا سعی کردم ببینم متخصصای نظامی اینجا چه نظری دارن. میبینم اینجا هم برابر چنین است که ایران اگر قرار باشه تنگه هرمز رو مسدود بکنه بهترین جا براش روی ارتفاعات جنوبی جزیره قشمه که باید در واقع توپخانه و موشک انداز و اینها مستقر کنه و مینگذاری کنه مسیر تنگه رو. اینجا برابر چنین است که اگر ایران دست به چنین قماری بزنه حد اکثر 48 ساعت می تواند تنگر بسته نگه.
یاد نگیرم برن این کارو کنن. آقای سازگارو بند بگیرن. آقای سازگارو
یاد نه خیر، انقدر دیگه میدونن که ارتفاعات مشرف به تنگه برای کنترلش بهترین جاست. میخوام بگم فکر هم نمی کنم آقای چالنگی مقامات سیاسی کشور ایران اینقدر ناپخته باشن که یک همچین فکرهایی رو بکنن. اینا رو بیشتر این فرماندهان نظامی میگن برای اینکه خودشون رو شیرین بکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که تبعات سیاسی تندی داره برای کشور و دنیا الان یک جوریه در مواجهه با ایران که این جور اظهار نظرها رو فوری خبرگزاری‌ها بزرگ میکنن، مطرح میکنن و
اثر میذاره رو قیمت.
بله اثر میذاره، موضع میگیرن روش و مقابله میکنن. یک بار حالا آقای جعفری که الان فرمانده سپاه، موقعی که چند ماه پیش جدی بود حمله اسرائیل به ایران و نیویورک تایمز نوشت، این حرف رو زد به عنوان مقابله اینها. حالا یه دفعه فرمانده کل سپاه چیزی بگه همون موقع هم همین حرف رو زدن، منم پس گرفتن. ولی این طرف فرماندهی پیدا بشه صحبت این حرف رو بزنه به نظر من بیشتر ناشی از آشفتگی فضای سیاسی ایران. من این نکته رو عرض بکنم، واقعا شش کشور خلیج فارس اتحادیه مهمیه که خیلی خوب از روی مدل اتحادیه اروپا تشکیل دادن این شش کشور و دو تا قایب بزرگ داره. ایران بزرگترین کشور و بیشترین ساحل در خلیج فارس رو داره و بعد عراق.
البته از روی شاید بازار مشترک و اتحادیه‌های دیگه، چون قبل از اتحادیه اروپا که رسماً به شکل
وجود داشت، ولی سال‌ها قبلش در واقع مدل شکل گرفتن اتحادیه اروپا به وجود اومده بود از بعد از جنگ دوم و خیلی چیزاشون رو خوبم تا الان پیش رفتن. یعنی این شش کشور بین خودشون ویزا رو حذف کردن، اجازه کار رو حذف کردن، بازار مشترک درست کردن، خیلی خوب حرکت کردن. واقعیتش هم خدایش هم این است که بسیار منطقیه برای سیاست خارجی ایران که به این اتحادیه شش کشور خلیج فارس بپیوند، هم ایران هم عراق. اما من شخصا خودم به لحاظ سیاسی فکر میکنم این امکان موجود نیست الان. یعنی دوستی با 6 کشور خلیج فارس دری داره، کلیدای دیگه میخواد که ایران اون در و اون کلید اون درها رو نداره. اون در و اون کلیدها از امریکا میگذره، از انگلیس میگذره، از اتحادیه اروپا میگذره و این 6 کشور بدون عادی سازی روابط ایران با اون کشورها، با امریکا به خصوص و بعد هم انگلیس، امکان نداره بتوانند با ایران روابط داشته. ممکنه آقای العتیه بره تهران، احتراماً ایران هم التماس کنه بیاد و بگه که خیلی خوب پیشنهادات آقای احمدی نژاد به 6 کشور رو ما بررسی کردیم، بذاری به قول سیاستمدارا لیپ سرویس و تعارف‌های زبانی تحویل ایران بده. اما مطمئن باشید اتفاق عملی نمیفته. آنچنان که هفته گذشته راجع به اوپک گازی که صحبت میکردیم، همینجا تو همین برنامه صحبت کردیم که قطر شریکیه که بدون اجازه امریکا نمیکنه. خیلی زودتر از اونی که فکر میکردیم ظرف یک هفته این پیشنهادی که منشأش مال آقای خامنه‌ای بود، ایشون گفته بود، خیلی مطبوعات تهران حداقل اونایی که وابسته به آقای خامنه‌ای حکومت هستن بزرگ کردن پیروزی. یه هفته بیشتر نگذشت کفش در اومد، قطر گفتش که نه ما اصلا همچه قصدی نداریم. روسیه هم به محض اینکه اروپایی‌ها ابراز نگرانی کردن چون گازشون از روسیه می‌خرن، فوراً اعلام کرد که نه ما اصلا نمی‌خوایم قیمت گازو کنترل کنیم و معلومم هم بود همچین اتفاقی نمی‌افته. مرادم این است که در دیپلماسی یک درهای ورودی داره، مناسباتی در مناسبات در روابط سیاسی
رو محاکمه. درو وارد نشن آنسازگار.
برای اینکه یک چیز بزرگتری پیش روی این نظام هست. اون چیز بزرگتر این است که برای خودش این تعریف رو کرده که گویی باید یک قدرت جدید در دنیا متولد بشه در نقد تمدن غربی، به خصوص دموکراسی های لیبرال غربی. بنابراین یک به اصطلاح استراتژی اساسی پیش در سیاست خارجی ایران هست، اون هم به شکل امریکا ستیزی خودشو نشون داده و این تصور که ما در منطقه باید یک رقابت هژمونیک با امریکا داشته باشیم بر سر کسب قدرت در منطقه و تا به اشد ممکن هم ایران تا اونجایی که دستش بر بیاد دشمنی بکنه مثلا با امریکا، با کشور غربی و اسرائیل. خب وقتی این استراتژی هست، شما روابطت با دنیا را در واقع با سرعت 100 کیلومتر در ساعت خراب میکنی. بخیر یک مناسباتی در این دنیا هست، مثلا کاری ندارم که این مناسبات عادلانه است ظالمانه است، اون بحث دیگه است. اما از بلاس کارشناسی که نگاه میکنی، شما با اتخاذ این استراتژی همه چی رو ویران میکنی، بعد دلت خوشه با سرعت 2 کیلومتر 1 کیلومتر پای پیاده مثلا 2 تا وزیر خارجه شاخ شکسته کشورهای اطراف و یه جای دیگر رو بیاری بگی که حالا اونا 2 تا حرف تعارف‌آمیز میزنن اما هیچ ضامنه اجرایی نداره.
آقای خامنه‌ای همین امروز گفت این ابرقدرت‌ها هستن، آمریکا هست که ایران نمیخواد در راه سرفرازی گام برداره، ملت ایران. اشارش به این حرف شماست. بله، چرا مخالفید با این حرف؟
این حرف آقای خامنه‌ای، ببینید این حرف آقای خامنه‌ای مصرف داخلی داره. این یکی از اون ستون‌های تبلیغات حکومت که وقتی مردم الان به درستی از حکومت بپرسن که آقا، به خصوص نسل جوان، به نسل ماها بگه آقا شما حالا انقلاب کردین، ضد آمریکا بودین، ضد شاه بودین، تموم شده، 30 سال گذشته، ما میخوایم زندگی کنیم، چه مرضتونه، چه دردی دارید که با دنیا رفاقت نمیکنید، با آمریکا آشتی نمیکنید، با اسرائیل آشتی نمیکنید؟ برای اینکه در داخل ایران این تئوری رو بفروشن میگن که نه اصلا ما میخوایم دوستی کنیم، اما اینها ما رو نوکر میخوان، زیر پا میخوان، نمیدونم حیثیت ما، با پیشرفت ایران مخالفن، با استقلال کشور. در حالی که خبری نیست، تمام کشورهای دنیا، شما ایران و کره شمالی رو یکی 2 تا کشور دیگه مثل سودان و اینا رو منها بکنید، مگه همه دنیا که با آمریکا، با اسرائیل، با همدیگه رابطه دارن، با اروپا، استقلالشون مگه خدشه‌دار میشه؟ مگه سوئد استقلالش خدشه‌دار شده اگر مثلا با آمریکا رابطه حسنه داره؟ این چه تصوری است که ما داریم؟ به نظر من این جور حرف زدن پیش از هر چیزی اعتراف به ناتوانی حکومته که در واقع گویی نمیتواند یک رابطه و دوستی رو با دنیا داشته باشه و استقلال کشوران در آن واحد